سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. پاکستان هفته آینده میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. با گفته شماری از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 اگست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب 25 اسد در صفحه اکس خود نوشت که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده است که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شماری از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش ها این دیدارها توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده است. وزارت خارجه پاکستان تا کنون در این مورد موضع رسمی نگرفته است. شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان میگوید که در ولایت هرات برای 3 پروژه انتقال برق به ارزش 41 میلیون دلار قراردادهای را با شرکت‌های خصوصی به امضا رسانده است. این شرکت روز یکشنبه در اعلامیه گفته که این پروژه ها با شرکت های زازو افغانستان و کابل ملی به امضا رسیده است. بر اساس این قرارداد برق 220 کیلووات از سبستیشن نورالجهاد تا سبستیشن پل هاشمی و سپس تا سبستیشن 24 هوت شهیدان انتقال خواهد یافت و همچنان ایجاد یک سبستیشن جدید و لین های مربوط نیز شامل این قرارداد می باشد. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که باشندگان سراسر افغانستان در ماه‌های تابستان از کمبود برق شکایت دارند و می‌گویند این مشکل چالش‌های جدی را برایشان به میان آورده است. در افغانستان دسترسی به برق محدود است، در حالی که افغانستان ظرفیت تولید انرژی را داراست، اما گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که تنها حدود 38% مردم این کشور به برق دسترسی دارند. شماره قربانیان سیلاب‌های پاکستان به 344 نفر رسیده است. خبرگزاری فرانس پرس شب گذشته با نقل از مقام‌ها گزارش داد که حدود 2000 عضو تیم‌های نجات هنوز در جستجوی افراد ناپدید شده و گرفتار در زیر آوار هستند. ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند عملیات امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده، اما مقام‌ها می‌گویند تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب دیده رساندند. بیشترین تلفات در مناطق بونیر، باجوار، سواد، شنگله، منصیره و پتگرام در ایالت خیبر پختونخوا در نزدیک مرز افغانستان رخ داده است. این سیلاب ها پس از باران های شدید موسمی روز جمعه جاری شدند و دست کم 120 نفر نیز زخمی شدند. هزاران اسرائیلی معترض به ادامه جنگ در پی فراخوان خانواده های گروگان ها روز یکشنبه به جاده ها آمدند که در برخی نقاط به درگیری و بازداشت هم انجامید. این اعتراض ها بیش از یک هفته پس از آن برگزار می شود که کابینه امنیتی اسرائیل با طرحهای برای تصرف شهر غزه موافقت کرد. جنگی که 22 ماه به طول انجامیده و شرایط انسانی وخیمی را در سرزمین فلسطینی ایجاد کرده است. این جنگ با حمله گروه افراطی حماس در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل آغاز شد، حمله ای که طی آن 250 نفر هم گروگان گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. در حال حاضر 49 گروگان همچنان در غزه هستند که ارتش اسرائیل می گوید 27 نفر از آنان کشته شدند. سازماندهندگان اعتراض ها و گروه اصلی کارزار خانواده های گروگان ها در فراخوان خود خواستار اعتصاب عمومی در روز یکشنبه، نخستین روز هفته در اسرائیل شده بودند. خبرگزاری ها گزارش دادند که روز یکشنبه بسیاری از کسب و کارها در اورشلیم و تلاوی تعطیل بودند. و رهبران اروپایی قرار است در باره گام‌های لازم برای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. نشستی که پیش از ملاقات برنامه‌ریزی شده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برگزار می‌شود، قرار است روز یکشنبه 17 اگست، یک روز پیش از دیدار مهم زلنسکی در کاخ سفید، رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان یک تماس ویدیویی برگزار کنند. اوکراین در تلاش است اروپا را در مذاکرات مربوط به راه حل سیاسی برای پایان جنگ و نیز در زمینه تضمین‌های امنیتی مورد نظر کیف دخیل کند. بر همین اساس ممکن است یکی از رهبران اروپایی روز دوشنبه زلنسکی را در سفر به واشنگتن همراهی کند. زلنسکی روز 16 آگوست در صفحه اکس خود و پس از گفتگوهای آمریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: مهم است که اروپایی‌ها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با آمریکا تضمین‌های امنیتی قابل اعتماد فراهم کنند. نشست آلاسکا که در تاریخ 15 آگوست برگزار شد، بالاترین سطح دیپلماسی میان واشنگتن و مسکو از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 بود. با این حال به نظر نرسید تغییر اساسی در اهداف جنگی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اوکراین ایجاد کرده باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی حکومت طالبان باشد. سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی اند تا علمای دین را قانع سازند. اما دختران محروم از آموزش تاکید می کنند که در دین اسلام مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد.
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم می توانم که در قرآن عظیمشان و کتاب های اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب می باشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنند.
و برخی از جوانان افغان می گویند استفاده طولانی از ادفون باعث مشکلات شنوایی آنان شده است.
پیش دکتر گوش گلو هم که مراجعه کردیم، اونا معنی چیزا بر ما گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنند و در والیه یا صدایش بسیار بلند میمانند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. در بخش تکنیک محمود ضیا منصوری با ما همکاری میکنه. قرار است تا 8 روز دیگر پاکستان میزبان گروهی از مخالفان سیاسی و حکومت طالبان باشد. شماری از منابع خبری در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی برگزار می شود. هرچند در مورد آجندای این نشست جزئیات ارائه نشده است، اما منابع گفتند که قرار است شماری از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض در آن شرکت کنند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
برخی از خبرنگاران پاکستانی می گویند که قرار است به تاریخ های 25 و 26 ماه آگوست سال جاری اسلام آباد پایتخت پاکستان میزبان شماری از مخالفان حکومت طالبان باشد که در حال حاضر در تبعید به سر می برند. حداقل 3 منبع رسانه‌ای برگزاری این نشست را به رادیو آزادی تایید کردند. آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش ذکر شود گفتند که این نشست در اسلام آباد از سوی انستیتیوت مطالعات استراتژیک آسیای جنوبی یا SASSI برگزار می شود. با این حال وزارت امور خارجه پاکستان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. هرچند در مورد اجندای این نشست تا کنون چیزی گفته نشده است، اما به نقل از منابع قرار است شماره از مقام‌های پیشین افغانستان، چهره‌های جهادی و زنان معترض از جمله فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه، نصیر احمد اندیش سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل در ژنو و شماره دیگر در آن شرکت کنند. هرچند فوزیه کوفی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او به تازگی در صفحه اکس خود با اشاره به این نشست نوشته است که جامعه مدنی باید خود در مورد حل مشکلات زنان گفتگو کند و اگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان زمینه این گفتگوها را فراهم می‌سازد، این یک گام مثبت است. بانو کوفی گفته است که زنان افغان در حال حاضر با مشکلات فراوان دست و گریبانند و برای حل آن باید نهادهای مدنی گرد هم آیند و راه حل‌ها را جستجو کنند. در همین حال نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو در پیام کتبی به رادیو آزادی اشتراک خود در این نشست را تایید کرده و گفته است که در هر آن نشست مدنی و دموکراتیک اشتراک خواهد کرد که در آن برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی تلاش صورت گیرد. همچنین سلمی خلیلزاد نماینده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در صفحه ایکس خود از برگزاری این کنفرانس خبر داده است. به گفته خلیلزاد در میان مخالفان طالبان که در این نشست حضور دارند، چهره های نیز شاملند که از مقاومت مسلحان علیه حکومت طالبان حمایت می کنند. خلیلزاد از این اقدام پاکستان ابراز تأسف کرده و آن را یک تحریک عمدی خوانده است، اما نصیر احمد اندیشه برای رادیو آزادی همچنان در پیامش در این مورد نوشته که خلیلزاد می خواهد این بحث را از محور اصلی آن منحرف کند. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود موضع خلیلزاد را نادرست خوانده است. برخی از کارشناسان امور سیاسی میگویند پاکستان میخواهد با میزبانی چنین نشست‌های بر حکومت طالبان در افغانستان فشار وارد کند. سمی یوسفزئی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
یو انسټیټیوټ له خوا دغه څېری چې ظاهرا پته ازینه پته نظام کې وی یا ازینه ممکن
اسو یو انسټیټیوټ پاکستانی دعوت از کسانی که اعضای حکومت پیشین بودن، شاید برخی افراد به طرف نیز در آن شامل باشند و همچنان نمایندگان جامعه مدنی نشان میدهد که پاکستان از وضعیت کنونی راضی نیست و چنین میاندیشد که رسیدن به یک تفاهم سیاسی با طالبان دشوار است. به همین دلیل به تدریج آنان را که مخالف سیاسی طالبانند به پاکستان میکشاند تا بر طالبان فشار جدی وارد کند.
سایتی دلارش مخالفت که ویغوی پاکستان ترامات که خلبانو بندی جدی پشار واچی.
این نشست در حال برگزار می شود که اخیراً روابط طالبان و پاکستان در مقایسه با گذشته ظاهراً در مسیر بهتری قرار گرفته است. هرچند در اوایل ماه اگست سفر برنامه ریزی شده امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به اسلام آباد به تبیق افتاد و بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده است، اما قرار است همین هفته در روز چهارشنبه کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز پاکستان انتظار می رود امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق‌دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان روز چهارشنبه در کابل با هم دیدار کنند. با گفته منابع پاکستانی اجنده این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین و پاکستان خواهد بود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنگوی حکومت طالبان گفته است که برای رفع محدودیت آموزش دختران منتظر مجوز شرعی اند تا علمای دین را قانع سازند، اما شمار از دختران محروم از آموزش با انتقاد از این اظهارات تاکید می کنند که در دین اسلام هیچ گونه مخالفت با آموزش دختران وجود ندارند. فعالان بخش آموزش و عالمان دین نیز این سخنان را بهانه‌جویی خوانده و می گویند طالبان در واقع اراده برای برداشتن ممنوعیت آموزش دختران ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کوکر.
4 سال پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و ادامه محدودیت ها بر آموزش دختران، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی این موضوع جریان دارد تا زمانی که مجوز دقیق شرعی برای آن به دست آید. مجاهد روز شنبه 16 اگست در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولونیوس گفته که عفت خواهران مهم است، رفت آمد آنان نیز اهمیت دارد، از لحاظ شرعی باید مجوز دقیق به دست آید تا علمای دین قانع ساخته شوند. اما شماری از دختران محروم از آموزش در واکنش به این اظهارات تاکید می کنند که تعلیم و تحصیل حق انسانی و اسلامی آنان است و در دین اسلام هیچ مخالفت با آموزش دختران وجود ندارد. یکی از این دختران که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و پس از محدودیت های طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده می گوید اکنون در یک مدرسه دینی تدریس می کند. برادی آزادی گفت:
ما به حیث استاد مدرسه ای را گفتم میتوانم که در خلان عظیمشان و کتابای اسلامی به شکل واضح آمده که طلب علم بر مرد و زن مسلمان واجب میباشد و هر زن حقی را دارد که با مانند مردها تحصیل بکنن، زحمت بکشن و خود را به مقام برسانند.
یک بانوی دیگر که پیش از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها بر آموزش دانش آموز صنف نهم مکتب بود و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 سال بهانه تراشی طالبان در زمینه آموزش دختران آنان را با سرنوشت تاریک روبرو کرده است.
که میبینید 4 سال گذشت از بسته شدن مکاتب، یعنی 4 سال دختران که قرار بود امروز دکتر باشن حالا در کنج خانه نشستن، دختران که قرار بود امروز معلم باشن حالا ازدواج کردن و با 2-3 طفل که در جهل و نادانی بزرگ میشن قرار دارن.
اظهارات مجاهد در مورد مجوز شرعی برای آموزش دختران در حال مطرح می شود که بیشتر شماری از علمای اسلام و نیز سازمان همکاری اسلامی بارها بر حق آموزش دختران به حیث یک فریضه اسلامی تاکید کرده و خواهان بازگشایی مکتب‌ها و نهادهای تحصیلات عالی بر روی آنان شدند. فعالان حق آموزش و عالمان دین نیز میگویند طالبان با بهانه قرار دادن مسائل شرعی در حقیقت مانع آموزش دختران میشوند. فضل الهادی وزین، فعال حق آموزش و عضو اتحادیه جهانی علمای اسلام، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اصل سخن این است که امارت اسلامی حرکت طالبان برای بازگشایی در حوزه‌های مکاتب برای دختران برنامه ندارد و هرچی که اینها میگویند بهانه‌های متناقضی را میکنند. اصل این است که اراده برای این کار موجود نیست. اگر اراده موجود میبود در این 4 سال کار میشد، پیشرفت میشد، کمیسیون تشکیل میشد برای این کار، زمین سازی صورت میگرفت، هیچ کاری نشده است. این فقط خاک به چشم مردم زدن است.
تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع آموزش دختران در داخل و خارج کشور با انتقادهای گسترده روبرو شده است و حتی برخی از مقامهای طالبان از جمله شیر محمد عباس ستانکزی، موین وزارت خارجه آنان، از حق آموزش دختران حمایت کرده و ممنوعیت آن را غیر قابل توجیه دانسته است. با وجود این، طالبان تا کنون هیچ گونه انعطاف در این زمینه نشان نداده و مدعی اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در حالی که از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست 2021، دختران بالاتر از صنف 6 تا پوهنتون از ادامه آموزش محروم شدند.
شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت جرمنی در مهمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زید در پاکستان مدعی‌اند که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده‌ها افغان را از این مهمانخانه ها دستگیر و به افغانستان اخراج کرده است. آنها میگویند در حال حاضر با مشکلات زیاد در این مهمانخانه ها در اسلام آباد روبرو هستند و هر لحظه در معرض خطر دستگیر شدن و اخراج قرار دارند. همزمان دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخلی جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهای دارای وعده پذیرش دوسیه جنایی تشکیل دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند، خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش در گزارش ذکر شود و از حدود 1 سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است، شنبه 25 اسد بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان جی آی زی در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات. مردم به شدت ترسیده بودند، وحشت کرده بودند، نگران بودند. متاسفانه به مرز انتقال داشتند و دیپورت شدند.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره جی آی زید جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا آسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود، در پارک ها، در جاده ها روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناوخته شب پس برمیگردیم به هتل ها یا گست هاوس ها و متاسفانه با پلیس تعداد زیادی از هموطنان ما کسایی که دارندگان کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش نگرانی ها دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغان ها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته نهادهای شاکی بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و با گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان جی آی زد به پاکستان آمدند خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به آجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان ها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
فوزیه خان زن افغان که در پاکستان به دنیا آمده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد میگوید که در زمینه‌های مختلف به افغان‌ها کمک می‌کند. او میگوید که در موارد مانند امراهی با بیماران در شفاخانه، ترجمانی، حل مشکلات ویزا یا کمک به آزادسازی بازداشت شدگان به افغان‌ها خدمات ارائه کرده و تمامی این کمک‌ها را به صورت رایگان انجام داده است. می‌گوییم که بیشتر در موردش در گزارش همکارم بشنویم.
شاید از هر موقع هر ممکن کوشش کو سی در بارډر کې سیسن زمون د افغانانو مشکلات دي
فوزیه خان رضاکار افغان در اسلام آباد پاکستان است که میگوید در زمینه های مختلف به افغان ها کمک کرده و خدمات داوطلبانه ارائه می کند. او میگوید که به نام فوزیه خانم هم یاد می شود و از ولایت لوگر افغانستان است که خانواده او سالها پیش به پاکستان مهاجرت کرده و او در همین کشور به دنیا آمده و اکنون 38 ساله است. به گفته او با یک تبعه پاکستان ازدواج کرده و اسناد شهروندی آن کشور را دارد. فوزیه خان روز شنبه 16 اگست به رادیو آزادی گفت:
ساعت 8:30 شب به وقت پاکستان است و به سوی پیشاور در حرکت هستم، به سوی افغانهایی که در حال مهاجرت هستند. فردا صبح در مرز مشکلاتشان را بررسی خواهیم کرد، کمپ ها را زیر نظر خواهیم گرفت، امکانات برای زنان، تشناب های پاک و محفوظ و سایر نیازها را فراهم می کنیم، آب پاک را در دسترس قرار می دهیم و هر گونه کمک ممکن را ارائه خواهیم داد.
فوزیه خان با آن که تا صنف 7 مکتب درس خوانده میگوید که در بخش ترجمه، گرفتن ویزا و برخی مسائل دیگر مشکلات تعداد از افغانهای مهاجر را حل کرده است.
اکثریت خلق
افغان ها در هر زمینه به من مراجعه می کنند، مانند مشکلات درمانی، ویزا یا پاسپورت. من به آنها کمک می کنم.
او همچنین میگوید که از افغانهایی که اعضای خانواده ایشان بازداشت شده و توان گرفتن وکیل مدافع ندارند حمایت کرده است.
موارد دردناکی به من گزارش می شود، مانند افغانهایی که در اینجا زندانی هستند، با خانواده های خود ارتباط ندارند، توان گرفتن وکیل را ندارند یا کار و درآمد ندارند و حتی غذا ندارند. من به آنها کمک می کنم.
این سخنان فوزیه خان در حال بیان می شود که پس از بازگشت طالبان و قدرت، بسیاری از افغانها در پاکستان با مشکلات در بخش اخذ ویزه روبرو هستند. بر اساس گزارش ها، شماری از بیماران افغان برای آنچه که درمان بهتر می خوانند به پاکستان سفر می کنند، در حالی که با اردو زبان رسمی آن کشور آشنایی ندارند. در همین حال پاکستان در سالهای اخیر اخراج افغانهای مهاجر را افزایش داده و اکنون به دارندگان کارت POR نیز مهلت داده است تا پایان آگوست این کشور را ترک کنند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان، امسال بیش از 2.1 میلیون افغان به افغانستان بازگشتند که از این میان 352 هزار نفر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده یا مجبور به بازگشت شدند. فوزیه خان از حکومت پاکستان می‌خواهد که اخراج افغانها به ویژه افراد در معرض خطر، بیماران، زنان، دانش آموزان و دانشجویان دختر را متوقف کند. او همچنین از افغان‌های دارای توان مالی و مقیم کشورهای غربی می خواهد که از بازگشت کنندگان حمایت کنند.
از افغانهایی که خیرخواه هستند یا در اروپا زندگی می کنند می خواهم با ما همراه شوند و به افغانهایی که نیاز به کمک دارند کمک کنند. اگر با خود کودک دارند، در مسیر سفر به کمک نیاز دارند، همه ما باید به آنها کمک کنیم. اگر می توانید در افغانستان از آنها حمایت کنید. برخی از افغانها در آنجا خانه یا زمین ندارند. چند نسل آنها در اینجا ماندند. قبرستان هایشان اینجا است. کسانی که به افغانستان باز می گردند باید حمایت شوند.
آقا خلق بتراندی افغانستان تا آلتا که کمک و سروسی. رادیو آزادی.
شماری از جوانان افغان میگویند که استفاده طولانی از ایدفون با درجه بلند صدا باعث مشکلات شنوایی آنها شده است. دکتران متخصص گوش هم میگویند که استفاده مداوم و با صدای بلند از ایدفون ها میتواند به گوش ها آسیب برساند و توصیه میکنند که کاربران مدت و شدت استفاده را محدود کنند تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. بیاین که بیشتر در آخرین دقایق این مجله این گزارش را بشنویم.
روزانه معمولاً 2 یا 3 ساعت ایدفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفون موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برم پیدا شده، خارش گوش برم پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا همی چیز برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پیهم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان‌های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه، میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش همو افرازات طبیعی که هر گوش هر تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوش یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود. یعنی آن که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. با گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود میباشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ میباشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکد، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسی صحبت های داشتیم. گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که ازی رو به خاطر فعالیت های زندگی اجسام زنده عملی اسموسی خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت های داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت می گیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتین نشه هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اندوسایتوس هم صحبت های داشتیم. گفتیم که اندوسایتوسیس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یا عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یا عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اکزوسایتوسیس صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاضله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش هم لفافه مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امی اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف زی باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتو سنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه که ترکیب زایی یا هم فوتو سنتیز عملیه است که نبادات مواد خام یعنی مثلا آب و کربون دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتو سنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصل به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان یا هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتوتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اوتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. اومیم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه ارزانی برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شوه سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادل گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دای اکساید و تبخیر آب از امی سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلروپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام بنامه تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلروپلاست با واسطه آب پر میشه و به این گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت های مراحل ترکیب زیایی به نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه، یعنی لایت ریاکشن، و نمی دومش تعامل تاریک میباشه، هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه، که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه، که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان، میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت همی داشته باشیم، که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است، او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزایم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد، و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود، که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده، که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه، او را تمام باشه در موجودات کلوروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه، که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه، که در کلورپلاست موجود می باشه، که کلوروپلاست قسمت داره، یک استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم، که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلوروفیل می باشه و ترکیب زایی و تبخیر آب در امی برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطعه ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه، و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه، و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گاردسل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه، که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است، و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه، که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجروی میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب باز که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنین. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زئی را تعریف نمایید. و سوال آخری، ساختمان برق به ارتباط ترکیب زئی هم ساختمان داخلی برق را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند، که بعد از در سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگری زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستند، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستند که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت های داشتیم که ای در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک زینه تاب خورده ربریری رو قابل مقایسه است، که دو با عضوی زینه ازی با قند فاسفیت و پله های زینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و آرنه پرداختیم که فرق دینه و آرنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسی رایبوزیس و در آرنه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یا بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارم مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت های داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دینه کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه دقیقاً عملیه ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتین ها ساخته میشه. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم.
خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بدن نمی جنهای دیگر داخل خواهد شد که قبول کرده نمیتونستیم موضوع را، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آرنی را بوزیمی یا همراه بوزیمی آرنی را از دینه یک نوع بقر که است را در دینه باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد که ترانسجن به موجودات زنده می گفته میشه شاگردان عزیز که در جینوم خود جن های بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جن ها را به خاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که دو دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینیر ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن را اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد. و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودن که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مصنعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدن، که امروز به کمک های از میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم. که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دینه مساعد میشه. که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی در این بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز جن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دهاسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره، که موضوع جن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شوه. از این است که شاگردان عزیز که می تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امی این تکنیک امکانات وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه. که از این سبب به خاطر تجربه جن تکنیک در تمام مملکت کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزنان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم، که یک مثال خوب در قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتری میباشه، که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه، که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرن. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد، و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادن که از زمانی که باز زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند تا انسولین انسانی تولید کنند، که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه، و بدین مناسب شاگردان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستن یا می باکتری های کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه، که در جریان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه، که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی را مهیا می ساخت که در سال 1900 تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اند مواد غذایی را مفو سازد که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می دهد که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از نوع باکتری استفاده می شکی باکتری از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازد که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شود و نبات نمو می کند که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت می گیرد که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو می کند که جن های از این بیگانه است که از این متد می تواند در قسمت های مختلف استفاده شود، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاومت شود یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه، یعنی حاصل زیاد بتوان یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شود، یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شود، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های با وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریع تر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سریع نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک ذاتاً در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همین باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینه استخراج و مقایسه میشه که دینه هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملی برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونین توسط داخل نمودن جن های درست ما امی مریضی را تداوی کنیم که این تداوی را تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بینظمی هتروزایگوز باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوز باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاسیشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسیشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن یا مشورهای رسی داده شوند و زن و مرد با هم خیشوان باشند. اگر زن که چند بار بخاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنان که قبل از حملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکس ری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های رسی از او متصور میشه، یا هم زنان حمله که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های رسی اصابت دارند. خب شاگردان عزیز، ای بود خلاصه پایان جلسه امروزی ما، که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رساندیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه کیتان است که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمام جان برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق امی فصل پای ببرین. خب کارخانه گی وقتن خو سوال های فصل سوم می باشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های می باشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان می دم. خب انجینیری جنتیک چی می باشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی جنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تک تان. وقتتان خوش. خداحافظ.